آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخی امروز شنبه 27 اسفند ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 25 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 18 مرتی سال 2023 میلادی. هزار و سیصد و هفت سال پیش در روز 25 شعبان سال 137 هجری قمری، ابو مسلم خراسانی سردار ایرانی به دستور منصور حاکم وقت عباسی به قتل رسید. ابو مسلم خراسانی رهبری گروهی از قیام کنندگان به نام سیاه جامگان را در خراسان بر عهده داشت که علیه حکام ستمگری اموی شوریدند. در مدت زمان کوتاه اهالی اغلب روستاها و شهرها به او پیوستند. ابو مسلم و هوادارانش پس از نبردهای بسیار موفق به شکست امویان شدند. بدین ترتیب زمینی نابودی حاکمیت اومویان و روی کار آمدن عباسیان فراهم شد. در این هنگام ابو مسلم صاحب قدرت و نفوذ بسیار بود و منصور حاکم وقت عباسی از قدرت او هراسناک شد و با تبتیه او را به قتل رساند. پس از قتل ابو مسلم گروهی از یارانش به خونخواهی او برخواستند و کشمکش های ناشی از این خونخواهی تا مدت ها ادامه داشت. هفتصد و هفت سال پیش در روز 25 شعبان سال 737 هجری قمری قیام سربداران علیه حکام مغول در سبزوار از شهرهای شمال شرق ایران به نتیجه رسید و سلسله به همین نام پایه گذاری شد. سربداران گروهی بودند که از ظلم و تعدیم مغولان که در آن زمان ایران را تحت سلطه خود داشتند به سطوح آمده بودند. آنان تحت رهبری روحانیون مبارز همچون شیخ خلیفه، شیخ حسنی جوری و سرانجام عبدالرزاق با مغول و عوامل دست نشانده آنها مبارزه کردند. شعار قیام کنندگان این بود که یا ظلم و ستم را نابود میکنیم و یا بالای دار میرویم. به همین دلیل آنها را سربداران نامیدند. سربداران حدود نیم قرن بر مناطق از شمال شرق ایران حکومت کردند و سرانجام تیموری کورگانی در سال 788 هجری قمری حکومت آنها را منقرض کرد. صد و شصت و پنج سال پیش در روز 18 مرد سال 1858 میلادی رودولف دیزل مخترع آلمانی موتور دیزل متولد شد و در مورد نیروی محرکی وسایل موتوری تحقیقات فراوانی کرد و توانست دستگاه اختراع کند که بدون نیاز به الکتریسیته با سوخت ساده‌تر و ارزان‌تر نیروی بیشتر تولید کند. این دستگاه که به نام وی موتور دیزل نامگذاری شد در جهان صنعت و وسایل نقلیه تحول به وجود آورد و با وجود پیشرفت علم و صنعت همچنان از این موتور به عنوان موتور پرقدرت و با صرفه استفاده می شود. دیزل در سال 1913 میلادی درگذشت. و 27 سال پیش در روز 27 اسفند ماه سال 1374 هجری شمسی آیت الله ابوالقاسم رحمانی خلیلی عالم پرتلاش و برجسته درگذشت. وی در سال 1302 هجری شمسی در نزدیکی بوشهر در شمال ایران دیده به جهان گشود و از کودکی آموزش علم را آغاز کرد. آیت الله رحمانی مقدمات دروس دینی را در منطقه خود فرا گرفت و 23 سال داشت که به نجف رفت و از دانش علمای بزرگ این شهر بهره ها برد و خود نیز به تدریس پرداخت. وی در سال 1338 هجری شمسی به شهر خود بازگشت و به تبلیغ و تدریس پرداخت و مسجد و مدرسه علمیه و حسینیه را تأسیس کرد. این عالم بزرگوار 10 سال بعد به تهران رفت و به مدت 14 سال به تدریس علوم اسلامی پرداخت و سپس عازم قم شد و در بالاترین سطوح به تدریس پرداخت. از جمله آثار آیت الله رحمانی خلیلی میتوان تفسیر سوره حمد، رساله در طلب و اراده و نامه ها و مکتوبات عرفانی را نام برد. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 27 اسفند ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 18 مرد سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، سپاس که برنامه روزنا را برای شنیدن انتخاب کردید و با این قدردانی از شما برنامه را آغاز میکنیم در موضوع رابطه های میانی چین و جمهوری اسلامی ایران، دو کشور تاثیرگذار در تعاملات منطقه‌ای و بین المللی که اکنون رابطه های خود را بیش از پیش در حال گسترش دادن هستند. و در ادامه بحث گذشته پیرامون رابطه های جمهوری اسلامی ایران و چین باز هم مطالبی را بازگو خواهیم کرد. ضمناً یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری نمایید. همچنین به یاد داشته باشید که گفتار روزنه در روزهای جمعه پخش می شود. پس از امضای سند راهبردی جامع میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، مقامات دو کشور همواره در تلاش بودند تا هرچی بیشتر این جریان را تقویت ببخشند. در همین راستا سفرهای متقابلی میان مقامات آلتبه چین و جمهوری اسلامی ایران به کشورهای یکدیگر صورت گرفته است که مهمترین آنها سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پیکین بوده است. از این ترتیب در ادامه سیاست خارجی فعال پویا و فراگیر دولت 13 آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی شی جین پینگ همتای چینی خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی و سیاسی با کشورهای آسیایی راهی پیکین شده بود، از سوی وزیر فرهنگ و گردشگری چین مورد استقبال قرار گرفت. این اولین سفر رسمی دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین پس از 20 سال است. بدین ترتیب سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین نشان داد که پکین و تهران در مسیر گسترش بیش از پیش رابطه ها قرار دارند و این برخلاف سنگ اندازی ها و مشکل آفرینی های قدرت های غربی به سرکردگی آمریکا است. اما همکاری ها و روابط چین و جمهوری اسلامی ایران با ناراحتی و خشم مقامات غربی و به ویژه آمریکایی روبرو شده است. در همین زمینه نشریه منطقه رای الیوم نوشت که توافق اخیر سران چین و جمهوری اسلامی ایران خشم ایالات متحده را برانگیخته است، زیرا گزارش های درباره تلاش آمریکا برای منصرف کردن ایران از دستیابی با آن از طریق فشار و تهدید وجود دارد. واشنگتن با نگرانی به افزایش سطح همکاری های بین تهران و پکین می نگرد و آن را چالش برای سیاست های خود در غرب آسیا می داند. همانطوری که با نگرانی افزایش سطح رابطه های دو کشور که بی سابقه عنوان می شود با حساسیت روند یاد شده را پیگیری می کند. واقعیت اون است که همکاری ها و رابطه های مستحکم میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و خصوص بحث برنامه مشترک جامع همکاری های دو کشور به مدت 25 سال با واکنش ها و سنگ اندازی های کشورهای فرامنطقه به ویژه قدرت های غربی روبرو شده است. در زمینه این مسئله همینک گفتار آماده پخش است که میشنوید.
بعد از امضای سند همکاری بلند مدت ایران و چین در ابتدای هفته، ممکن است این انتظار وجود داشته باشد که این سند این روزها ورق بخورد و گفته شود محتویات آن چیست. به ویژه آنکه درباره سند ابهاماتی به وجود آمده، یا به تعبیر بهتر ابهامات را به وجود آوردند.
امضای پرحاشیه در وزارت خارجه،
مخالفان میگویند وطن فروشی است.
این سند آنطوری که منتقدانش میگویند ترکمانچای دوم است و امتیاز دادن ایران به چین،
میگویند که این سند همکاری ها شفاف نیست.
یکی از سوالات یا ابهامات این است که چرا متن این سند منتشر نمیشود. در این باره آقای رضا زبیب، دستیار ویژه وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه، در صفحه شخصیش توضیح داده:
انتشار موافقتنامه‌ها الزامی قانونی دارد، اما انتشار اسناد غیر تعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.
به تعبیری منتشر کردن این سند به معنای باز شدن مشت طرفین برای رقبا است. مثلا برای این رقیب. رئیس جمهور آمریکا امروز در پاسخ به سوال یک خبرنگار که پرسید آیا نگران مشارکت ایران و چین هستید گفت
How concerning is the emerging partnership between China and Iran?
یک سال است که نگران آن هستم.
آنچه در تهران امضا شد صرفاً یک سند یا نقشه راه است. همچنین هیچ جزئیاتی هم درباره چگونگی پروژه‌هایی که ممکن است چین در ایران روی آنها سرمایه گذاری کند وجود ندارد. به عبارتی نه رقمی در این سند ذکر شده و نه جزیره های ایران را به چینی ها واگذار کردند. شبهاتی که تیر ماه سال گذشته هم مطرح بود.
در فضای مجازی یک شبهه‌ای به وجود آورده برای مردم. یه روز میگن که نمیدونم کیشو نمیدونم میخوام بدن. یه روز میگن قشمو میخوام بدن. یه روز یه چیز دیگه میگن که من میخوام از این فرصت استفاده بکنم. بگم که این خط یه خطی هستش که از خارج داره هدایت میشه، قانون اساسی ما و دستگاه‌های نظارتی ما همه اینها دارن تلاش میکنن بر اینکه آنچه که انجام بشه شفاف باشه و هیچی خلاف موضوع نباشه.
این سند همکاری 25 ساله نقشه راهی است برای آن که در روزهای پیش رو قراردادها یا موافقت‌نامه‌ها در چارچوب آن به امضا برسد.
آنچه که باید اتفاق عملی بیفته تبدیل این نقشه راه به قرارداد هست. هر چیزی که قرار اتفاق بیفته اونجا هست. این فقط یک چارچوبه، یک نقشه راهه. بنابراین این اصلا جایی نیست که بخواد از این حرفا درش مطرح بشه.
و یک سوال دیگر این است، چین شریک خوبی برای رابطه تجاری نیست؟ در این باره باید به سراغ آمار برویم. بر اساس آمارهای دفتر آمار ایالات متحده و اداره آمار اروپا، چین در سال گذشته میلادی یعنی سال 2020 بزرگترین شریک تجاری هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا بوده است.
خاستگاه تمدنی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌ها و پهناوری سرزمینی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی ایران در غرب آسیا و اینکه یک بال مضاعف برای ظرفیت‌های نوپدیدهای اقتصادی به خصوص در حوزه آسیا به وجود آورده میتواند یک همگرای نوین و مدرن رو صورت بده.
آمارها میگوید چین تنها کشور جهان است که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا رشد اقتصادی مثبت داشته و بسیاری از کشورهای جهان خواهان همکاری‌های اقتصادی اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت با این قدرت جهانی هستند. به طور ویژه 173 کشور جهان در طرح جاده ابریشم یا همان یک جاده کمربند چین که راهی برای گسترش همکاری اقتصادی بین کشورهاست مشارکت دارند. از آنجایی که همکاری راهبردی شرقی شرقی ایران و چین جای برخی از شرکای بدعهد ایران را تنگ می‌کند و مانع از اجرای سیاست‌های تحریم و فشار می‌شود، این روزها منفی بافی‌ها و براشفتن افکار عمومی علیه این برنامه همکاری بلند مدت در دستور کار برخی کشورهای غربی قرار گرفته. نگرانند که این رفاقت تجاری در عرصه رقابت جهانی منافع غرب را برهم بزند. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
از این ترتیب در فضایی که کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا اصلا از رابطه های تهران و پکین استقبال نکرده و حتی سنگ اندازی های نیز کرده اند، در همین رابطه نشریه کیهان چاپ تهران مطلب جالب را منتشر کرده، در آن از جمله چنین عنوان کرده است: دشمنی آمریکا در قبال ایران و چین آنجا قابل تأمل تر می شود که بدانیم چین به ایران سفارش پهباد یا هواپیماهای بدون سرنشین هم داده است. تلویزیون اوکراین در این زمینه اعلان کرد بعد از روسیه چین نیز قصد دارد از تولیدات نظامی ایران استفاده کند و سفارش 15,000 پهباد به ایران داده است. بعد این ترتیب نگرانی، خشم فزاینده، تخریب و تنگ اندازی آمریکا و جریان غربگرا در منطقه با تعاملات راهبردی ایران و چین بیانگر دستپاچگی و عصبانیت آنهاست، زیرا به روشنی می‌دانند تعمیق و گسترش رابطه‌های ایران و چین به دفع تهدیدهای مشترک ختم می‌شود و نیز موفقیت ایران در ایجاد مقاومت منطقه‌ای ابعاد فرامنطقه‌ای پیدا خواهد کرد. در این صورت کارشکنی و دست‌درازی غرب قطع خواهد شد. یاران همراه، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان میشنوید. ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل سیاسی، درباره رابطه‌های پکن و تهران میگوید رابطه‌های ایران و چین از جهات مختلفی دارای اهمیت است که میتواند در ایجاد توازن جهانی بسیار مؤثر باشد. این بدان معناست که جهان در حال پس اندازی نو در عرصه تحولات جهانی است که قطعاً به مذاق آمریکا خوش نمی آید. بنابراین آنچه که برای ایران و چین با اهمیت می باشد این که بتوانند مانع از تأثیرگذاری های ویرانگر آمریکا بر تحولات جهانی شوند. در هر حال چین و جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا همکاری‌های چند جانبی خود را تحت چارچوب‌های از جمله سازمان همکاری شانگهای تقویت کنند که در این مسیر عضویت ایران در سازمان شانگهای و تشکل‌های دیگر منطقه چون اتحادیه اوراسیا و سازمان ایکان نیز می‌تواند به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بین ایران و چین کمک نماید. بدون تردید توسعه رابطه‌های تجاری میان ایران و چین می‌تواند تا حد زیادی از آثار و پیامدهای تحریم‌های آمریکا بر ضد دو کشور بکاهد. موضوعی که به عنوان حرکت راهبردی از سوی تهران و پکن دنبال می‌شود و می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهای تحت تحریم باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار روزنه را شنیدید که در رابطه با رابطه چین و جمهوری اسلامی ایران بود. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا. ترتیلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از برنامه‌های راهی به سوی نور، از این رادیو در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تفسیر ساده و روان آیات 7-12 از سوره شریفه تغابن همراه شما هستیم. دوستان ارجمند، در ابتدای برنامه به تلاوت آیات 7-8 از سوره شریفه تغابن گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
ترجمه این آیات چنین است: کسانی که کافر شدند گمان کردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد، بگو آری، به پروردگارم سوگند که همه شما برانگیخته خواهید شد، سپس شما را به آنچه کرده اید خبر می‌دهند و این بر خداوند آسان است. پس به خدا و پیامبرش و نوری چون قرآن که فرو فرستادیم ایمان آورید و بدانید که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. دوستان عزیز، در برنامه قبل به انکار پیامبران از سوی کافران اشاره شد. این آیات درباره انکار قیامت می‌فرماید: آنان بر اساس پندار باطل خود گمان می‌کنند پس از مرگ قیامتی وجود ندارد، لذا خود را برای حضور در دادگاه قیامت و پاسخگویی به خاطر کارهایی که انجام دادند آماده نمی‌کنند. رسول خدا مأمور می شود که با تأکید تمام با آنها یادآوری کند که مطمئن باشید هم در قیامت حاضر می شوید، هم پرونده اعمالی را که در دنیا انجام داده اید در دادگاه قیامت در برابر شما گشوده شده و مبنای کیفر و پاداش شما قرار خواهد گرفت. ادامه آیات راه خروج از این پندارهای نادرست را ایمان به خدا و پیامبرش و قرآنی که از جانب خدا نازل شده می داند. می فرماید: خداوند بر اساس علم و قدرتش جهان را آفریده و بر آنچه مخلوقاتش انجام می دهند احاطه کامل دارد، لذا هیچ چیز از حیطه علم او بیرون نیست و او به همه کارهای شما آگاه است. سن عجمند، از این آیات می آموزیم: اول، منکران معاد بدون دلیل و برهان و تنها بر اساس حدس و گمان دچار پندار باطل شده و وقوع قیامت را انکار می کنند. دوم، دنیا سرای عمل است و آخرت سرای محاسبه. همه کارهای انسان در دنیا ثبت و ضبط می شود و در قیامت با توجه به کارنامه عملش به او پاداش یا کیفر داده می شود. سوم، زنده شدن مردگان در قیامت و آگاه شدن انسانها از کارهایی که در طول زندگی انجام دادند برای خدایی که آفریننده و پروردگار این جهان با عظمت است امری بسیار سهل و آسان است. و چهارم، کفر و شرکی که بر اساس عناد و لجاجت با حق باشد انسان را به سوی ظلمات می کشاند، اما آیات قرآن انسان را از ظلمات و تاریکی ها خارج کرده به سوی نور حق راهنمایی می کند. دوستان ارجمند، همکنون به تلاوت آیات 9-10 از سوره شریفه تغابن گوش فرا می دهیم.
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
ترجمه این آیات چنین است: یاد کن روزی که خداوند شما را برای روز جمع شدن در قیامت گرد می آورد. آن روز روز حسرت و پشیمانی است و هر کس به خداوند ایمان آورد و کار شایسته ای کند، خداوند بدیهایش را می پوشاند و او را به بهشت هایی که از زیر درختان آنها نهرها جاری هست وارد می کند. در آنجا جاودانند. این است کامیابی بزرگ. و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنان اهل آتشند. در آنجا جاودانند و چه بد سرانجامی است. همراهان ارجمند، این آیات به یکی از ویژگی های روز قیامت اشاره می کند که نام این سوره نیز از آن گرفته شده و آن احساس حسرت و پشیمانی و زیانکاری انسان در روز قیامت است. انسان های خوب و نیکوکار حسرت می خورند که چرا بیشتر کار نیک انجام ندادند و انسان های بدکار از کارهای زشت و ناپسند خود پشیمانند که چرا چنین جرایمی را مرتکب شدند. قرآن در این آیات راه دریافت لطف و بخشش الهی را دوری از هر گونه کفر و شرک و نفاق دانسته و می فرماید کسانی که به پروردگار یگانه باور دارند و اهل کارهای نیک هستند، خداوند بدیهایشان را نادیده گرفت، آنها را می بخشد و آنها را به بهشت جاودان وارد می کند. اما کسانی که کفر آنها بر اساس تکذیب و انکار حق بوده است، یعنی حق را شناخته و فهمیدند، با این حال حاضر به پذیرش آن و اقرار و اقدام بر اساس آن نبودند، در آتش دوزخ گرفتارند و راهی برای رهایی آنها از عذاب نیست. دوستان ارجمند، از این آیات می‌آموزیم اول، پیش از آن که فرصت از دست برود و گرفتار حسرت و پشیمانی روز قیامت شویم، با انگیزه های درست کارهای نیک و پسندیده انجام دهیم تا در قیامت از برکات آن بهره مند شویم. دوم، در نزد خداوند کار نیک هم پاداش دارد و هم سبب بخشش کارهای بد انسان می شود. سوم، پیش از ورود به بهشت انسان باید از آلودگی ها و گناهان پاک شود. انسان ممکن است بر اثر لطف و بخشش خداوند و با گذراندن دوران مجازات در دوزخ از آلودگی گناهان پاک شود. و نهایتاً چهارم، همه انسان ها در پیان هستند که به سعادت و خوشبختی برسند، اما سعادت واقعی با انجام کارهای نیک و شایسته در دنیا و ورود به بهشت الهی حاصل می شود.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم. همراهان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون به تلاوت آیات 11 و 12 از سوره شریفه تغابن گوش می سپاریم.
ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهدی قلبه
والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين.
ترجمه این آیات چنین است: هیچ مصیبتی به کسی نمیرسد جز به اذن خدا، و هر کس به خداوند ایمان آورد او دلش را هدایت میکند، و خداوند به همه چیز داناست. و خدا را اطاعت کنید و پیامبر را پیروی نمایید، پس اگر روی بگردانید بدانید که بر رسول ما جز پیام رسانی آشکار وظیفه دیگری نیست. در زندگی همه انسان‌ها خواسته یا ناخواسته مشکلات و مصیبت‌هایی بروز می‌کند که در عموم انسان‌ها موجب یأس و ناامیدی و جزع و فزع می‌شود. اما کسی که به خدا ایمان دارد می‌داند که هیچ امری در این عالم بدون اذن و علم الهی رخ نمی‌دهد. لذا در هنگام مصیبت‌ها صبر پیشه کند و می‌داند خداوند از حال او آگاه است و صبر و شکیبایی او پاداش دارد. انسان مؤمن به خاطر بروز بلایا و مصیبت‌ها دست از اطاعت خدا و رسول بر نمی‌دارد، در حالی که برخی افراد این گونه نیستند. آنها در هنگام رفاه و راحتی خدا را می‌پرستند و به هنگام سختی‌ها خدا را عامل بدبختی خود فرض کرده و نماز و روزه و دیگر فرایض دینی را ترک می‌کنند. البته خدا و رسول هم نخواستند که مردم به اجبار از آنها اطاعت کنند، لذا وظیفه پیامبران ابلاغ پیام الهی است تا مردم حق را بفهمند و با اختیار و اراده خود عمل کنند. از این آیات می‌آموزیم: اول، آنچه قلب انسان را در برابر حوادث و بلایا محکم و مطمئن نگه می‌دارد ایمان به خدا است. کسی که به خدا ایمان دارد می‌داند که خدا از حال او کاملاً آگاه، لذا در برابر مشکلات و مصیبت‌ها صبر و توکل و امید را از دست نمی‌دهد. دوم، مفاهیم بلندی چون صبر و توکل و رضا و تسلیم از اموری است که قلب مؤمن با آنها هدایت می‌شود و در برابر مصیبت‌ها مقاوم و استوار می‌ایستد و نمی‌شکند. و نهایتاً سوم، وظیفه پیامبران ابلاغ دعوت الهی است. آنها حق اجبار مردم را ندارند، چرا که انسان آزاد آفریده شده است. لذا هم میتواند اطاعت کند و هم میتواند از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کند. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های راهی به سوی نور رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی درویشی به جایی می رفت. کاملی از وی پرسید که کجا می روی؟ گفت به زیارت فلان زاهد که از دنیا گذشته است. آن کامل گفت اگر خواهی که گذشتگان را زیارت کنی، دنیاداران را زیارت کن که از خدا و عقبا برای دنیا گذشتند. مردی به ابراهیم گفت آرزو دارم این درهمها را از من بپذیری. ابراهیم پاسخ داد اگر ثروتمندی از تو میپذیرم و اگر بینوا باشی قبول نخواهم کرد. آن مرد گفت ثروتمندم. ابراهیم پرسید صاحب چه مقدار درمی؟ جواب داد 2000 دینار. ابراهیم گفت میخواهی دارای 4000 دینار باشی؟ گفت آری. ابراهیم گفت پس تو ثروتمند نیستی و آرزوی تو را که مردی بی‌نوایی بر نمی آورم. نقل از روزی حاکمی بالای منبر رفت و آیه‌ای از قرآن کریم را خواند به این معنی که نیست هیچ چیز از آنچه آدمی به آن محتاج است مگر آنکه نزد ماست و به فرمان ماست خزانه های آن و فرو نمی فرستیم آن را مگر به اندازه معلوم که نه کم از آن شاید و نه زیاده بر آن باید. سپس رو به مردم کرد و گفت پس چرا ما را به خساست سرزنش می کنید؟ احنف ابن قیس که از علمای زمان خود بود بلند شد و گفت به خدا قسم که تو را به خاطر آنچه در خزانه هایت است سرزنش نمی کنیم. سرزنش ما به خاطر آن است که درهای آن خزانه ها را به روی ما می بندی. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دوشنبه میزبانی پنجمین نشست مشورتی سران آسیای مرکزی، نشست وزارت امور خارجه چین در خصوص توافق ایران و عربستان، و عزم تاجیکستان و عربستان برای گسترش همکاری های صنعتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم با تفصیلات خبرها. تاجیکستان اعلان کرد پنجمین نشست مشورتی سران آسیای مرکزی روزهای 14 و 15 سپتامبر در شهر دوشنبه به میزبانی تاجیکستان برگزار خواهد شد. وزارت خارجه تاجیکستان اعلان کرده که پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای همسایه این کشور در 24 و 23 و 24 شهریور 1402 برابر با 14 و 15 سپتامبر به ریاست امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور برگزار خواهد شد. قرار است همزمان با این نشست اجلاس شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین المللی نجات بحر ارال نیز دایر شود. در این دو نشست حضور رئیسان جمهوری 5 کشور آسیای مرکزی به نظر گرفته شده است. دولت تاجیکستان برای برگزاری مناسب نشست های یاد شده رهبران منطقه را به این نشست دعوت کرده و همه کشورها آمادگی کامل گرفتند تا در اجلاس دوشنبه به طور کامل شرکت کنند. همچنین کمیته تدارکاتی به ریاست قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان ایجاد شده که شامل مقدمات همه کارهای برای برگزاری این نشست است و در آن مقامات اکثر وزارتخانه ها و اداره ها شامل هستند. علاوه بر آن همچنین در وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز دبیرخانه این دو نشست فعالیت می کند. بعد از 3 سال برگزار نشدن به دلیل بیماری کرونا ویروس، سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال 1402 در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. به گزارش ایرنا، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، تولیت استان قاسم رضوی و استاندار در پیام مشترک ضمن اعلام این خبر از عموم مردم برای شرکت در مراسم سخنرانی دعوت کردند. در نشست شورای امنیت از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده که درباره افغانستان یک ارزیابی مستقل و جامع از وضع این کشور صورت گیرد تا جامعه جهانی از این طریق بتواند رویکرد یک پارچه در برابر افغانستان در پیش گیرد. با گزارش در این زمینه
توجه فرمایید.
Please raise their hand.
شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل خواست بعد از مشورت با همه طرف‌ها در افغانستان یک ارزیابی مستقل و جامع از وضعیت این کشور ارائه دهد تا از این طریق جامعه جهانی بتواند رویکردی یکپارچه درباره افغانستان در پیش بگیرد. بر اساس این قطعنامه قرار شد سازمان ملل یک گروه ارزیابی افغانستان تشکیل دهد. در این نشست شورای امنیت در حالی که تأکید نمایندگان آمریکا و انگلیس بیشتر بر روی موضوعات حقوق بشری بود، نمایندگان روسیه و چین تأکید کردند باید بیش از هر چیز در افغانستان چالش‌ها و مشکلات واقعی مردم این کشور از جمله شرایط بد اقتصادی آنها مورد توجه قرار گیرد.
برای ارزیابی از شرایط افغانستان باید با مشورت مقامات این کشور گزارشی متعادل تهیه و در آن به معضلات اصلی و مهم ماننده مسدود شدن دارایی‌های افغانستان و تأثیر تحریم‌های یک جانبه بر زندگی مردم افغانستان پرداخته شود.
اولویت جامعه بین‌المللی باید کاهش بحران انسانی، ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تعامل با مقامات افغانستان باشد. برای یافتن راه حل واقعی مشکلات این کشور، باید به جای فشار و تحریم، احترام متقابل و گفتگو در دستور کار قرار گیرد.
کرسی افغانستان در سازمان ملل همچنان در اختیار نماینده حکومت قبلی این کشور است. در این نشست شورای امنیت مأموریت یوناما نمایندگی ویژه سازمان ملل در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد. یوناما از 21 سال قبل در افغانستان حضور پیدا کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان 32 هزار جلد کتاب قرآن با ترجمه تاجیکی بین مردم تاجیکستان تقسیم می شود. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تنظیم سنت ها و مراسم های تاجیکستان در این باره گفت هیئت های مذهبی و رئیسان حوزه های مذهبی شهرها و نواحی قرآن ها را بین مردم تقسیم خواهند کرد و تاکید کرد کتاب های قرآن را استاد فقید محمود جان عمروف به خط سرلیک و زبان تاجیکی ترجمه کرده است و بیشتر علما و صاحب نظران دینی بر صحت ترجمه آن نظر مثبت دادند. افشین مقیم همچنین گفت از این نظر در ترجمه قرآن جای هیچ تردیدی نیست. امسال 23 ماه مرد اولی ماه رمضان در تاجیکستان اعلام شده است. مدیران مؤسسات آموزش عالی تاجیکستان و ازبکستان 3 قرارداد همکاری امضا کردند. موافقتنامه ها در چارچوب همایش رئیسان دانشگاه های تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری تاکید شد که همکاری های جاری بین دانشگاه های تاجیکستان و ازبکستان می تواند و دستیابی به اهداف راهبردی کمک کند. در نشستی با حضور مدیر بخش آسیای غربی و آفریقای شمالی وزارت خارجه چین، نقش چین در کمک به توافق و اهمیت این توافق برای کل منطقه و جهان بین ایران و عربستان مورد بررسی قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکن توجه کنید.
بخش آسیای غربی و آفریقای شمالی وزارت امور خارجه چین با خبرنگاران بین‌المللی مقیم پکن توافق جمهوری اسلامی ایران با عربستان، نقش چین در کمک به توافق دو کشور و اهمیت این توافق برای کل منطقه و جهان مورد بررسی قرار گرفت. وانگ یی مدیر بخش آسیای غربی و آفریقای شمالی وزارت خارجه چین میگوید کشورهای آسیای غربی یا خاورمیانه همیشه جایگاه مهمی در دیپلماسی چین داشتند.
گفتگو و مشورت الگویی بسیار خوب برای حل مناقشات و اختلافات است. چالش ها هر چقدر پیچیده و حاد باشند مهم نیست، چرا که می توان با گفتگوی خوب و سازنده و اصل احترام متقابل به راه حلی قابل قبول دست یافت.
این مقام چینی ابراز امیدواری کرد با این توافق ضمن تأمین منافع بلند مدت دو کشور صلح و ثبات و توسعه منطقه‌ای در خاورمیانه برقرار شود.
من اهل خاورمیانه هستم، به خوبی می دانم این توافق چقدر برای منطقه ما مهم است. امیدوارم رسانه‌های بین‌المللی این حرکت چین را در سراسر جهان منتشر کنند.
نقش چین در میزبانی، حمایت و کمک به موفقیت مذاکرات با استقبال گسترده خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از خاورمیانه قرار گرفته است.
چین پایبندی خود به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها را حفظ خواهد کرد. فرهنگ چین که صلح و دوستی بزرگترین ویژگی آن است، به تدریج توسط کشورهای مختلف شناخته می شود.
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به میزبانی چین در جمعه گذشته اعلام کردند دو کشور به توافقی دست یافتند که شامل توافق برای اثرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه‌ها و نمایندگی ها ظرف دو ماه آینده می شود.
همچنین در این نشست برخی خبرنگاران از کشورهای مختلف به صورت ویدیو کنفرانس حضور یافتند و سوالات خودشون رو در خصوص ابعاد مختلف این توافق بیان کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه چین.
ادامه نشر خبرها. سخنگوی کاخ کرمل تاکید کرد جنگنده های ارسالی لهستان و سلوواکیه به اوکراین همچون دیگر تجهیزات ارسالی غرب برای رژیم کیف در آتش خواهند سوخت. از زمان آغاز جنگ اوکراین تا کنون لهستان و سلوواکیه به عنوان دو عضو ناتو که پیشتر از جمله کشورهای کمونیستی محسوب می شدند حمایت لفظی از اوکراین داشتند، اما این دو کشور به تازگی اعلان کردند جنگنده های را در اختیار اوکراین قرار می دهند. جنگنده های میگ 29 سلوواکیه 11 عدد هستند که تابستان گذشته بازنشست شدند. بیشتر این جنگنده ها البته در شرایط عملیاتی قرار ندارند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرمل روز جمعه تصمیم لهستان و سلوواکیه برای ارائه جنگنده های زمان شوروی سابق به اوکراین را به معنی خلاص شدن از شر تجهیزات قدیمی تفسیر کرد و گفت این کار تأثیری بر عملیات ویژه روسیه ندارد. پسکوف افزود این جنگنده ها هم مانند دیگر تجهیزات ارسالی غرب برای رژیم کیف نابود خواهند شد. ایران با 16 شرکت فعال در صنعت گردشگری و دفتر خدمات مسافرتی حضور پررنگ در 29مین نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری یا مهمانخانه‌داری روسیه دارد. گزارش همکارمان از شهر مسکو.
29مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت گردشگری و هتلداری روسیه موسوم به MITT 2023 امسال در حالی آغاز شد که بیش از 600 شرکت از 22 کشور جهان برای جذب گردشگران پرشمار روسی رقابتی تنگاتنگ را کلید زدند. جمهوری اسلامی ایران نیز امسال حضوری متفاوت به نمایش گذاشته و در یکی از بزرگترین پاویون‌های نمایشگاه 16 شرکت فعال در صنعت گردشگری و دفاتر خدمات مسافری ظرفیت‌های گردشگری استان‌های مختلف کشورمان را به نمایش گذاشتند.
بازار گردشگری روسیه بازار جذابی هستش. البته ایران در روسیه آنچنان که باید شناخته شده باشه نیست و نمایشگاه فرصت این رو فراهم می‌کنه تا معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور از یک سو به نحو مناسبی انجام بشه. خوشبختانه در این زمینه محتواهای معرفی ایران به زبان روسی بسیار خوب تولید شده و در اختیار مخاطبین عام و خاص نمایشگاه قرار میگیره.
سفیر کشور ما نیز در مراسم گشایش پاویون ایران صنعت گردشگری را یکی از زیرساخت‌های شناخت بین دو ملت ایران و روسیه دانست.
عرصه روابط بین دو ملت که میتونه یکی از تجلیگاهاش ارتباطات گردشگری باشه، این در حال حرکت هست. ولی اگر روابط میخواهد پایدار بماند، باید ملت‌ها با هم بتونن مرتبط بشوند.
معرفی فرهنگ و آداب و رسوم ایران زمین یکی از اهداف مهم برگزار کنندگان پاویون کشورمان است.
این نمایشگاه نقش عمده‌ای رو ایفا می‌کنه در آشنایی مردم روسیه با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
بازار دیدار و گفتگوی مقامات گردشگری ایران و روسیه و نیز شرکت‌های بخش خصوصی دو کشور هم در حاشیه این نمایشگاه داغ بود.
16 شرکت ایرانی حاضر در پاویون جمهوری اسلامی ایران از همین روز اول نمایشگاه مذاکرات خودشون رو با شرکت‌های روسی کلید زدن که میتونه به تفاهم‌نامه‌های ختم بشه که صنعت گردشگری ایران رو متحول خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه صنعت گردشگری در روسیه.
در دیدار اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در ریاض و خالد بن صالح معاون امور معدنی وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی موضوعات گسترش همکاری های دو جانبه در بخش صنعت و استخراج کانه‌ها مورد بررسی قرار داشته است. دو طرف همچنین در رابطه با دیگر زمینه‌های مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند. شایان ذکر است که عربستان سعودی طی مدت‌های اخیر برای بهبود رابطه‌های خود با تاجیکستان در زمینه‌های مختلف توجه زیادی نشان می‌دهد. افزایش تعداد بازدید مقامات سعودی از دوشنبه با این موضوع مرتبط است. از جمله در روزهای پایانی سال 2022 خالد بن عبدالعزیز فالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان در سربری یک هیئت بلندپایه اقتصادی و تجاری وارد دوشنبه شد و با مقامات عالی تاجیک از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. همزمان با این سفر همچنین دور نو اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی و همایش سرمایه‌گذاری تاجیکستان و عربستان سعودی دایر شد. کشاورزی، صنعت سبک و غذا، داروسازی، تولید مسائل ساختمانی، انرژی، گردشگری و بنیاد کارخانه های مشترک از بخش های گوناگونی برای همکاری های دوجانبه بین دوشنبه و ریاض است. همایش سرمایه گذاری تاجیکستان و بریتانیا در لندن برگزار می شود. در تاریخ 28 تا 29 مارس همایش سرمایه گذاری تاجیکستان و بریتانیا و ایرلند شمالی در لندن دایر می گردد. پیدا کردن شریکان تجاری در بین تاجران و گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور از اهداف اصلی این همایش است. نمایندگان ساختارهای دولتی تاجیکستان و پادشاهی بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی و کارآفرینان یا صاحبکاران هر دو کشور که فعالیت‌های آنها در زمینه‌های انرژی، تولید، خدمات، نقلیات و داروسازی متمرکز است در این همایش شرکت خواهند کرد. در چارچوب این همایش قرار است نشست‌های دوجانبه صاحبکاران تاجیکستان و بریتانیا و بخش‌های دولتی و خصوصی دو طرف و امضای سندهای همکاری بین محفل‌های تجاری برگزار شود. هیئتی از علمای امارات به منظور گفتگو و تبادل نظر با مقامات حکومت طالبان جهت گسترش رابطه ها وارد کابل پایتخت افغانستان شد. ورود هیئتی از علمای امارات به کابل وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان را وعده کرده که اعلام نماید تلاش ها برای بهبود و گسترش رابطه ها با کشورهای همسایه جریان دارد. رحمت الحق فوزیل معاون وزارت خارجه حکومت طالبان در این زمینه گفت امارات و افغانستان ارتباط عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی دارند و این بهتر هم خواهد شد و پیشرفت سیاسی نیز سرعت خواهد گرفت. در شرایطی که ماه‌هاست صدها هزار نفر از کشورهای مختلف مردم در اعتراض به بحران هزینه‌های زندگی و کاهش بودجه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی و ایجاد سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت به اعتراض‌ها گسترش پیدا کرده است، همچنان در این زمینه اقدامات صورت می‌گیرد. گزارش بشنوید در همین زمینه.
در شرایطی که ماه‌ها صدها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم از جمله استادان دانشگاه، پزشکان، معلمان و کارکنان خدمات عمومی در اعتراض به بحران هزینه‌های زندگی و کاهش بودجه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی و اعمال سیاست ریاضت اقتصادی به اعتراض‌های گسترده دست دادند، جرمی هانت وزیر خزانه‌داری انگلیس در ارائه گزارش بودجه سال مالی جدید گفت در 5 سال آینده 11 میلیارد پوند دیگر بر بودجه نظامی این کشور می‌افزاید. پیش از این ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در سفر به آمریکا از افزایش بودجه نظامی این کشور گفته بود.
ما در 2 سال آینده 5 میلیارد دیگر بر بودجه نظامی می افزاییم و سهم امور نظامی را از تولید ناخالص داخلی به 2.5% افزایش خواهیم داد.
مدت هاست رسانه‌ها و سیاستمداران انگلیسی با هراس افکنی و سخن گفتن از تهدیدها از کمبود بودجه ارتش این کشور سخن میگویند تا به گفته صلح طلبان و مخالفان جنگ در این کشور زمینه را برای دادن پول بیشتر برای امور نظامی آماده کنند.
ما اکنون در اروپا می‌جنگیم. ما وارد این جنگ شده‌ایم و داریم تجهیزات نظامی به اوکراین می‌دهیم. ما باید مستقیماً با روسیه بجنگیم، نه اینکه این نبرد را به اوکراینی‌ها واگذار کنیم.
کارشناسان هشدار می‌دهند در شرایطی که تورم از 5 برابر هدف دولت نیز فراتر رفته و ماه‌هاست به بالاترین میزان در بیش از 4 دهه اخیر رسیده، بحران گرانی‌ها مردم انگلیس را مستعصل کرده و اعتراض‌ها گسترده‌تر شده است. در این شرایط افزایش بودجه نظامی خشم بیشتر مردم را در پی خواهد داشت.
یاران همراه، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمتون میکنیم. تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران ایران به مقام نایب قهرمانی تورنمنت کافا رسید. مسابقات کافا دختران زیر 17 سال با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان 16 مارس با قهرمانی ازبکستان و نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در پایان این رقابت‌ها تیم ایران جام اخلاق را دریافت کرد و سمیه اسماعیلی نیز جایزه بهترین گلزن را از آن خود نمود. پیتر سیکرت، سرمربی کروات تیم ملی فوتبال تاجیکستان، ترکیب این تیم را برای بازی دوستانه با تیم‌های ملی امارات و کویت اعلام کرد. 24 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 8 هافبک یا بازیکن میانی و 4 مهاجم به تیم ملی دعوت شدند. تیم ملی تاجیکستان به 22 مارس به ابوظبی سفر می‌کند. ملی پوشان والیبال ایران حریفان خود برای راهیابی به المپیک پاریس را شناختند. مراسم قرعه‌کشی مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2026 برگزار شد و 26 تیم حاضر در این رقابت‌ها حریفان خود را شناختند و هر گروه 2 تیم به المپیک صعود می‌کنند. بعد دور یک چهارم نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا بعد از ظهر جمعه قرعه‌کشی شد. بدین ترتیب تیم‌های ریال مادرید اسپانیا و چلسی انگلیس، اینتر ایتالیا و بنفیکای پرتغال، منچستر سیتی انگلیس و بایر مونیخ آلمان و میلان ایتالیا و ناپولی ایتالیا با هم دیدار می‌کنند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه وبگردی را با هم میشنویم.
سامانه از یه پلوس در مطلب به موضوع کمک مالی بانک آسیای روش پرداخته نوشته است. بانک آسیای روش به تاجیکستان برای بهبودی فضای صاحبکاری 5 میلیون دلار بدهد. وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده و نمایندگان بانک آسیای روش مسائل تهیه لایحه‌های بهترسازی فضای صاحبکاری و دستگیری اداره کنی قرض دولتی در تاجیکستان را بررسی کرده‌اند. طوری که دفتر مطبوعات وزارت مالیه جمهوری خبر می‌دهد، ضمن ملاقات روز 9 مارس در دوشنبه، نمایندگان بانک ذکر کردند که برنامه پیشنهاد گردیده برای بهتر نمودن فضای صاحبکاری در تاجیکستان به مبلغ عمومی 5 میلیون دلار پیش بینی گردیده است. هدف اصلی برنامه مذکور تشکیل جایگاه نوی کاری برای جوانان و زنان، بهتر نمودن نظام صاحبکاری کارخانه های خرد و میانه، اینچنین رشد رقم کنانی و تجارت الکترونی عنوان شده است. جانب ها همچنین دیگر مسائل همکاری های دو جانبه را بین حکومت تاجیکستان و بانک آسیای روش موردی بررسی قرار داده اند. بانک آسیای روش مدد رسانی اساسی مالیوی تاجیکستان محسوب یافته، حجم عمومی کمکش زیاده از 2.5 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. از این مبلغ بیش از 1.9 میلیارد دلار به صفت گرانت داده شده است. استراتژی شریکی بانک آسیای روش با تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 به 3 سمت افضلیت ناگ اساس می یابد. اصلاحات ساختاری برای بهبود تقسیمات و سفربری ذخیره ها، بلند برداشتن حاصل ناکی مهنت از حساب رشد سرمایه انسانی و مساعدت به بهبود سطح زندگی از حساب سرمایه گذاری به ساحه های اقتصاد. سامانه خاور در مطلب به موضوع افتتاح 11 کارخانه و کارگاه صنعتی در شهر خاروق پرداخته نوشته است. بخشیده به سالهای رشد صنعتی سال گذشته در خاروق، 11 کارخانه و کارگاه صنعتی به استفاده داده شده است. کارخانه استحصالی سیمتور جمعیتی دارای مسئولیتش سیمین ساختمان، کارخانه کارکرد دارواری مرکز خدمت رسانی تیبی پناسیا، کارگاه استحصالی مبلی آسیا، کارخانه کارکرد قوم و شغل فرید خاروخ، کارگاه های استحصالی مبلی دردوز، جفسی، آدینه، دستانی تیلایی، کارخانه استحصال مسئولات قنادی نیسای پامیر، کارگاه دنیای هنر و صفتناک از جمله کارگاه و کارخانه های نو می باشد. امسال در شهر 12 کارگاه و کارخانه نوی صناعتی به استفاده داده می شود. همزمان تذکر داده شد که جهت رسیدن به هدف چهارمی استراتژی مملکت صناعت کنانی با سرعت ماه آگوست سال 2022 در شهر خاروخ فرم بین المللی صاحبکاری و سرمایه گذاری پامیر نویست 2022 برگزار گردید که در آن 15 نفر سرمایه گذاری خارجی اشتراک نمودند. سامانه خاور در مطلب دیگر بر افتتاح 6 کارگاه نو و کارخانه صناعتی در ناحیه جلال الدین بلخی پرداخته و نوشته است. سال سپری شده در ناحیه 33 کارخانه صناعتی فعالیت کرد که آنها محصولات را اساساً از اشیای خام محلی استحصال نمودند. این کارخانه ها سال 2022 در حجم 252 میلیون و 769 از 18000 تومانی محصولات استحصال کرده اند که نسبت به همین دوره سال 2021 به مبلغ 53 میلیون و 792000 تومانی زیاد بوده. 125 از 18 فایزی نقشه را تشکیل می دهد گفته شد در این نشست. کارخانه های صناعتی ناحیه 341222 تن سمنت، 2343 از 3 تن محصولات نانی، 608 از 4000 تن خشت های سمنتی، 2063 از 7 تن نخ پخته و 5917 از 5 تن آرد استحصال نمودند. در نشست مطبوعاتی همچنین تاکید گردید که سال گذشته در ناحیه حجم استحصال محصولات کشاورزی 1 میلیارد و 429 میلیون و 157 هزار سومانی را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال 2021 39 میلیون و 366 از 6 هزار سومانی زیاد می باشد که افزایش آن 102 از 18 فایز را تشکیل می دهد. سامانه سپوتنیک به موضوع معین نمودن زمانی همپرسی در ازبکستان پرداخته نوشته است. ازبکستان زمانی همپرسی برای تغییرات به قانون اساسی نو را تعیین کرد. پارلمان این کشور سنه برگزاری همپرسی آید به سر قانون نو را معین کرد. قانون اساسی جمهوری 65% تجدید کرده می شود. پلته پایانی پارلمان ازبکستان روز 30 اپریل همپرسی دایر به قانون اساسی نو را تعیین کرده است. خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی سنت. همین تاریخ 65% نو کردن قانون اساسی مملکت پیش بینی شده است. طبق طرح پیشکی به سر قانون کنونی 27 ماده نو داخل کرده شود که شماره عمومی آنها از 128 به 155 عدد می‌رسد. در میانی آنها بند در باره 5 تا 7 سال تمدید کردن مهلت وکالت رئیس جمهور، منع حکم اعدام، منع استرداد شهروندی کشور به دولت خارجی نیز هست. با فهرست تغییرات کنستیتوسیونی باز چی وارد شده است هنوز روشن نیست. مورد به ذکر است که به سر قانون عملکرد ازبکستان سال 1990 قبول شده، از آن وقت این جانب به قانون اساسی کشور 15 مراتبه تغییر و اضافه ها وارد کرده شده است.
یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان های خبرهای مهم. دوشنبه میزبان پنجمین نشست مشورتی سران آسیای مرکزی، نشست وزارت امور خارجه چین در خصوص توافق ایران و عربستان، و عزم تاجیکستان و عربستان برای گسترش همکاری های صنعتی. از شما بابت همراهیتان با بخش اخبار و ویدگردی منتداری میکنیم. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و تشکر می‌کنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شهر.